قرآن هم می فرماید استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. دعوت خدا و رسول دعوت مشترک به سمت خداست، نه رسول به خود دعوت کند و از طریق خودش به خدا. همه به سمت خدا باید حرکت کنند. پیغمبر هم دعوت نفرمود مگر به سمت خدا، خدایی که تنهاست، یکیست، واحد است و هیچ شریکی در این زمینه ندارد. و کذالک نحن الاوصیاء من ولده عبید الله لا نشرک به شیئا. بعد حضرت فرمودند ما اهل بیت همین چنینی، ما اوصیاء پیغمبریم و بندگان کوچک خدا هستیم. تواضعی که امام میکنند و جایگاه خودشون رو چقدر زیبا و ظریف در نظام عالم معرفی میکنند که اگر ما در مقایسه خدا باشیم بندگان کوچک او هستیم که هرگز لحظه ای به او شرک نبرزیدیم. ان اطعناه رحمنا، اگر ما از او تبعیت کنیم و در طاعت او باشیم، تحت فرمان او باشیم، او هم به ما رحم میکند. و ان عصیناه عذبنا، اگر ما سرپیچی کنیم خدای سبحان ما رو هم عذاب میکند. این قاعده استثناء بردار نیست و هرگز این نیست که چون ما اوصیاء پیغمبریم پس هر گونه که خواستیم زندگی کنیم یا هر عملی رو مرتکب بشیم. به هیچ وجه این گونه نیست. اگر در مسیر طاعت او بودیم، خود ما اهل بیت به رحمت الهی میرسیم، و اگر در مسیر معصیت او بودیم با عذاب الهی روبرو خواهیم شد. سلام علی آل طه و یاسین،
سلام علی آل خیر. شرح نامه ها و نوشته های معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت. سلام علی روضة حل فیها امام
یباهی به الملک والدین. رود از راز و نیاز تو حکایت می کرد، نور را عمق نگاه تو هدایت می کرد. ما اگر ذکر به لب گرد زمین می چرخید، صورت ماه تو را داشت زیارت می کرد. دهمین بار هو الحق متجلی شده بود، چهارمین بار علی بود امامت می کرد. کوه هر صبح به صبر تو سلامی می داد، ماه هر شب به رخت عرض ارادت می کرد.
توی برترین دانش آموز پاک، ز دانش قلم رانده بر لوح خاک. خرد را تو روشن بسر کرده ای، چراغ هدایت تو بر کرده ای.
امام صادق میگه والله شیعنیس اون کسی که متابعت از ما نکنه، یعنی متابعت عملی، اون که عقیده داره است من طبق اون عقیده عمل بکنم.
مثل یک آینه از عطر خدا جاری شد.
عزیزان همراه، در این برنامه پیک هدایت درباره بعضی از شبهات اعتقادی داریم صحبت می‌کنیم که در عصر امام هادی علیه السلام افرادی به نام قلات طرح کردند و با واکنش شدید امام دهم روبرو شدند. در مواجهه با قلات، حضرت علاوه بر اینکه دستور به کنارگیری از چنین افرادی و دوری از اندیشه های گمراهانه اونها دادن، همینطور اعتقاد و دین صحیح رو هم معرفی کردن. خلاصه سفارش حضرت در این خصوص اینه که همه ما بندگان خدا هستیم و عبادت و بندگی خدا مهمترین راه تقرب به حضرت حقه و هیچ کسی رو نمیتونیم از اظهار بندگی فارغ بدونیم. حالا دعوت میکنم در این باره سخنان استاد و محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو بشنوید.
بعد فرمودن ما لنا علی الله من حجت، بل الحجت لله عز و جل علینا و علی جمیع خلقه. این نیست که ما بر خداوند حجت داشته باشیم. امام علیه السلام میگن اینجور که علی ابن حسکه داره معرفی میکنه، گویا ما طلبکار خدا هستیم، ما بندگان خدا هستیم، ما باید تحت فرمان او باشیم. ما به عنوان حجت الهی حجتی که بر خدا نداریم، طلبی که از خدا نداریم، بلکه اوست که بر ما حجت دارد و اوست که برای ما تعیین میکند به چه سبکی و با چه سیاقی زندگی کنیم. بلکه خدای تبارک و تعالی بر جمیع خلق خودش همین گونه حجت دارد. بعد حضرت فرمودن ابرأ الی الله ممن یقول ذلک، من بیزاری میجویم از کسی که این ادعا رو داشته باشد. و انتفی الی الله من هذا القول، و به شدت نفی میکنم این قول رو در مقابل ذات اقدس احدیت که کسی خودش رو باب معرفت به امام معرفی کند و از جمیع مناسک دین و اعمال عبادی دین دست بکش. گویا او داره برای خدا تعیین میکنه که به چه سبکی باید زندگی کنه، در حالی که این دین رو خدای تبارک و تعالی بر ما فرض کرده. امام علیه السلام با این استدلال کوتاه فرمودن بعضی عنوان بندگی خودشون رو فراموش میکنن، فکر میکنن تعیین کننده این عالم هستن. فرمودن فحجروهم لعنهم الله، هر چه میتوانید از اینها فاصله بگیرید، فرسخها دور بشید از این اعتقاد باطل، و الجئوهم الی ضیق الطریق، اینها رو رها کنید در همون راه باطل تنگ و تاریکی که به زودی هم رسوا خواهند شد. فان وجدت من احد منهم خلوتا فاشتخ راسه بالسخر. خیلی عجیب، امام هادی علیه السلام از این نقطه انحرافی اینقدر رنجیدن که به این دسته از شیعیان و افرادی که گلایه دارن به محضر امام از دست غلات، می فرمان اگر اونها رو در خلوت گیر آوردید سر اونها رو با صخره بشکنید و نرم کنید. این چه اعتقاد باطلی است که کسی خودش رو در یک جایگاه ویژه معرفی کند و از اون عنوان و جایگاه ویژه تکالیف الهی رو زیر سوال ببرد، که متاسفانه در عصر و دوران ما هم این اعتقاد گاهی در بین افراد رایج میشه. یه عده‌ای رو میبینیم که فردی رو انقدر بزرگ کردن که او رو مجرای ارتباط با امام علیه السلام معرفی میکنن. حضرت فرمودن یک چنین افرادی رو پیدا کردید، به شدت با اونها برخورد کنید و تا میتوانید هم در زندگی از اونها فاصله بگیرید. دین از طرف خدای تبارک و تعالی مشخص شده، ارکانی دارد، اعمال عبادی دارد، واجباتی دارد، مستحباتی دارد، امور ایجابی دارد که انسان مؤمن باید انجام دهد، امور سلبی دارد که باید از اونها فاصله بگیرد و ترک کند و هرگز مرتکب چنین اعمالی نشود. حضرت فرمودن ما به عنوان امام و حجت بر مردم به همین سبک و شیوه عمل میکنیم، مردم هم به همین سبک و شیوه باید عمل کنند، چون ما همه بنده خدا هستیم، نه اینکه ما از خدا طلبی داشته باشیم یا بر خدا حجتی داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بی آلی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب.
از همراهیتون با برنامه پیک هدایت صمیمانه سپاسگزارم. امروز از امام هادی علیه السلام یاد گرفتیم که برخلاف افکار انحرافی و اعتقادات گمراهانه غلات، همه افراد با بندگی خدا و نماز و عبادت میتونن به خدا نزدیک بشن و راه میانبری برای ادا نکردن عبادت در محضر حضرت حق وجود نداره. تا سلامی دوباره و مرور نامه های امام هادی علیه السلام، شما عزیزان رو به خدای مهربان می سپاریم. خدا حافظ. التماس
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی
منشور
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. در این مجموعه برنامه حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنیم. حجت الاسلام و المسلمی محدثی در این برنامه حکمت‌های 321 و 322 نهج البلاغه رو شرح می‌دهند. بنابر منابع تاریخی و اونچه طبری و مسعودی در تاریخ خودشون نوشتن، شأن ورود حکمت 321 این طور بوده که ابن عباس به امیر مؤمنان علی علیه السلام پیشنهاد کرد معاویه رو در حکومت شام ابقا کنه تا با امام بیعت کنه، بعدش او رو از اون مقام عزل کنه. امام علیه السلام این گفتار حکیمانه رو در پاسخ به او فرمودن که تو حق داری نظر مشورتی خود را به من بگویی و من روی آن بیندیشم و تصمیم بگیرم، اما اگر با تو مخالفت کردم و نظر تو را نپذیرفتم باید از من اطاعت کنی. در این مجال دعوت میکنم شنونده بخش اول توضیحات استاد محدثی در این باره باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان ارجمند. در این برنامه دو حکمت از سخنان حضرت امیر علیه السلام رو خدمت شما بحث میکنیم. حکمت 321 درباره نظریه مشورتی دادن به حاکم اسلامی و رهبری است که حضرت میفرمایند به عبدالله ابن عباس لکه ان تشیر علیه و ارا فان عصیتک فاطعنی، تو باید این اندازه حق داری که رأی خودت رو به من بگی و من بنگرم و اگر برخلاف رأی تو عمل کردم تو از من اطاعت کن. عبدالله ابن عباس پسر عموی حضرت امیر علیه السلام که از چهره های شاخص اصحاب بود، در یک موردی نظر و پیشنهادی به امیر مؤمنان علیه السلام داده بود که نظر خود حضرت مخالف نظر ابن عباس بود. حضرت فرمود که تو می توانی نظر بدی ولی من خودم هم رأی دارم و اگر برخلاف نظر تو عمل کردم بر تو واجب هست که اطاعت کنی. مسئله از این قرار هست که پس از بیعت مردم با حضرت امیر، ابن عباس به امام گفته بود که برای آرامش اوضاع و تسلط بر جو عمومی طلحه رو به استانداری بصره بگمار و زبیر رو هم والی کوفه ساز، معاویه رو هم بر همون ولایت شام که هست ابقا کن و احکام حکومتی و فرمان ریاست رو به نام اینها بنویس تا اینها هم با تو بیعت کنند. اگر بیعت کردند و تابع بودند و سنت خدا و رسول رو گردن نهادند که هیچ، زهی مطلوب، و الا اونها رو به مدینه احضار کن و دیگری رو به جای اینها به ولایت بصره و کوفه و شام بفرست و در موج فتنه ها وارد نشو. این نظری بود که ابن عباس به حضرت امیر ارائه کرد. البته این روش با سیاست عدل و حق علی علیه السلام جور نبود که کسانی نالایق و دنیا طلب و ریاست خواه رو در حکومت شریک بکنه. این بود که فرمود معاذ الله ان افسد دینی به دنیا غیری، پناه بر خدا که دین خودم را به خاطر دنیا و ریاست دیگری تباه کنم. جمله بسیار عمیق و تکاندنده و درس برای همه. یعنی این شیوه نوعی دین فروشی و پاگذاشتن روی حق هست. تا اینجاش در منابع تاریخی آمده. اینجا بود که جمله‌ای که حضرت در نهج البلاغه ازشون نقل شده، حضرت فرمودن که لکه ان تشیر علیه و ارا، تو می توانی رأی و نظر مشورتی خودت رو بدی و من با احترام به نظر تو مینگرم و نگاه میکنم، ملاحظه میکنم که اگه طبق نظر تو به نظرم رسید عمل میکنم و اگر برخلاف تو و نظر تو کاری کردم بر اساس رابطه حاکم مشروع اسلامی و رعیت تو از من اطاعت کن. فَإِنْ عَسَيْتُكَ فَأَتَعْنِي. حضرت ضمن ارج نهادن به نظر مشورتی ابن عباس، چون صلاح نمیدانست که طبق اون عمل کنه، فرمود که این چنین نیست که اگر کسی نظر مشورتی خودش رو داد انتظار داشته باشه که ولی امر مسلمین همانطور عمل کنه و اگر عمل نکرد برنجه و مخالفت کنه. امت باید محدوده کار و نظر خودش رو بدونه و برای رهبری اختیار قائل باشه که هر طور صلاح میبینه عمل کنه، نه اینکه تابع رأی مردم باشه.
و خدا کیست آشنای علی، کیمیا چیست خاک پای علی، هرچه میخواهی از علی به طلب، که ندارد کرام سخای علی، که ندارد کرام سخای علی. پشت پا بر جهان زدم که زدم، دست بر دامن ولای علی، روزگاری گذشت و دوختم چشم خود بر یم عطای علی، چشم خود بر یم عطای علی، چشم خود بر یم عطای علی.
همچنان با منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 322 نهج البلاغه در خدمت شما عزیزان هستیم. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در این حکمت به دو نکته مختلف و جداگانه اشاره فرمودند. روایت شده امام علیه السلام هنگامی که از صفین باز می‌گشتند به کوفه وارد شدند و از محله قبیله شبامیان گذشتند. مشاهده فرمودند که زنان اون قبیله بر کشتگانشان در صفین گریه می کنند. امام علیه السلام ناراحت شدند. در این هنگام حرب ابن شرحبیل شبامی که از شخصیتهای آن قبیله بود خدمت آن حضرت رسید. امام علیه السلام به او فرمودند آیا زنان شما آنگونه که می شنوم بر شما چیره شدند؟ آیا آنها را از این ناله های بلند باز نمی دارید؟ در این هنگام حرب ابن شرحبیل پیاده همراه امام حرکت می کرد، در حالی که امام علیه السلام بر مرکب سوار بودند. امام علیه السلام به او فرمودند بازگرد، زیرا پیاده حرکت کردن شخصی مانند تو در رکاب مثل من مایه فتنه و غرور بر والی و ذلت و خاری برای مؤمن است. دعوت میکنم بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند بشنوید.
حکمت 322 مربوط است به برخورد اون حضرت با گروهی از قبیله شبامی. کلام حضرت یک بستر تاریخی داره که اشاره میکنم. جنگ صفین تمام شده بود، حضرت وارد کوفه شد و عبورش به محله‌ای که طایفه شبامی‌ها بودند افتاد. صدای شیون و گریه و زاری زنان اون قبیله رو شنید که بر کشته‌های خودشون در جنگ صفین گریه می‌کردند. منظره ناخوشایندی بود. این صحنه در روحیه جهادی دیگران اثر منفی می‌گذاره و انگیزه مبارزه رو از اونها می‌گیره. از این رو افراد با ایمان و با صلابت همیشه روحیه بالایی داشتن و دارن، باید داشته باشن. اینا در سوگ شهیدانشون هیچ وقت شیون نمی کنن. با صلابت و افتخار می ایستن. حضرت به حرب ابن شرحبیل شبامی که از چهرهای سرشناس اونها بود و جلو آمده بود خدمت حضرت فرمود که آنطور که می شنوم زنانتان بر شما غلبه کردند. متن کلام این است که اتغلبکم نساؤکم علی ما اسمع، طبق آنچه که میشنوم آیا زنانتون بر مردانتون غلبه کردند؟ یعنی مردان جهاد کردند و زنان دارن شیون و زاری میکنن و آثار جهاد رو از بین میبرن، چرا اونها رو از این ناله و شیون نهی نمیکنید؟ الا تنهونهن عن هذا الرنین. خب این بخشی از ماجرا بود در ابتدای برخورد حضرت با او. سپس در مورد دیگر حضرت سوار مرکب شد که بره، ملاحظه کردن که این حرب ابن شرحبیل هم پیاده همراه علی علیه السلام داره میاد. حضرت نهی کردن از اینکه او پیاده در رکاب علی علیه السلام که سوار هست بیاد. این نوعی حقارت برای او و غرور برای سواره است. متن کلام این است که و اقبل حرب یمشی معه. این آقای حرب ابن شرحبیل شبامی همراه حضرت امیر می آمد در حالی که وهو علیه السلام راکب، حضرت سواره بود و او پیاده. حضرت به او فرمود که ارجع، برگرد، اینجور پیاده دنبال من نیا. فان مشی مثلک مع مثلی فتنه للوالی و مذله للمؤمنین. این نحوه راه رفتن و پیاده آمدن تو همراه من نوعی حقارت هست برای تو و غرور هست برای سواره. پیامبر اکرم همین حالت رو داشت و اگر سواره بود و کسی پیاده دنبال حضرت می آمد، حضرت نهی می کرد، می فرمود که بلو در فلان جا باش و اونجا بمون تا من بیام و ببینم حرف چیه، پیاده دنبال من نیا. علی علیه السلام هم که تربیت شده این مکتب اخلاقی و تربیتی بود فرمود که برگرد، دنبالم پیاده راه نیا. این گونه رفتار کسی مثل تو که موقعیتی هم در قبیله خودت داری با کسی مثل من که حاکم هستم دو تا اشکال داره، یکی برای والی و حاکم، یکی برای تو. برای والی اشکال این نحوه برخورد این است که والی و حاکم و مسئول رو در معرض غرور و تکبر و فریب خوردن از نفس قرار میده و غرور به او دست میده و این بد هست. این نحوه راه رفتن تو فتنتون للوالی و مذلتون للمؤمن. یکی هم برای تو بد هست که نوعی ذلت و حقارت است که پیاده دنبال یک سواره راه بیفتی. مؤمن نباید ذلیل و خوار بشه. هر چیزی که موجب غرور والی و حقارت رعیت بشه ممنوع هست و ناروا. امیدواریم که از این نحوه برخوردهای حضرت امیر علیه السلام درس بگیریم در تعامل خودمون با دیگران. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دقل. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. چشم تو ادراک غیب آموخته، چشمهای حاضران بردوخته. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب حلمت خاک ما را پاک کرد. در شجاعت چیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی.
شرح حکمت‌های 321 و 322 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده حکمت‌های دیگری از این کتاب ارزشمند رو شرح می‌کنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. التماس دعا.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را.
بخشی از جنس برکت
است و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. چون لحظه پرواز
ای دوست، ای دوست، برای
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. بخش اول برنامه تبیین مباحث فقهی در موضوعات مختلف هست که از زبان کارشناسان محترم میشنوید و در قسمت دوم به سوالهای شرعی شما عزیزان که به دستمون رسیده پاسخگو خواهیم بود. با ما باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
ما در برنامه امروز ابتدا از محضر حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور در پاسخ به سوالهای مربوط به موضوع فقهی وصیت استفاده میکنیم. جناب استاد وحیدپور، خدمت حضرت عالی سلام میگم.
بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب دارم.
در مباحث گذشته در خلال صحبتها و بیان احکام این موضوع حضرت عالی اشاره فرمودید که شخص وصی بعد از اینکه این کار رو پذیرفت و وصیت کنندم از دنیا رفت، دیگه نمیتونه این کار رو از عهده خودش خارج بدونه و زیر بار مسئولیتش نره و به مضمون اون وصیت‌نامه عمل نکنه. چون اشاره کردید اگر ایشون میخواست که این کار نپذیره، در زمانی که اون شخص در قید حیات بود باید به اطلاع ایشون میرسوند و با موافقت ایشون این کار رو به هر حال از عهده خودش برمی‌داشت. حالا که این شخص از دنیا رفته و ایشون هم وصیت رو قبول کرده، نمیتونه سرباز بزنه و این مسئولیت رو رها کنه. اما از طرفی هم گاهی واقعا انجام رساندن کار وصیت بسیار طاقت فرساست و باید وقت زیادی رو اختصاص بده و کارهای متعددی رو پیگیری کنه، به ویژه در بخش همین سند و قانونی کردن بعضی از مسائل رو، بالاخره تقسیم کردن اموال گاهی ممکنه یک گیرایی داشته باشه از نظر قانونی. آیا این شخص میتونه خیلی از این مسائل رو بسپره به عهده افراد دیگه، یا به اصطلاح فقهی یا حتی حقوقی ما بگیم ایشون وکیل انتخاب کنه که اجازه بهش بده کل مسائل رو درباره یک موضوع خودش شخصا پیگیری کنه و به انجام برسونه؟ آیا از نظر شرعی چنین اجازه ای رو داره یا نه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من معمولا سعیم بر این است که یک سری قواعد و قانون‌های کلی رو عرض بکنم که نه تنها فقط مفید باشه برای همون موردی که ما بحث میکنیم، بلکه شنوندگان عزیز بتونن جای دیگه هم استفاده کنن. من یه قاعده عرض بکنم. ببینید آقای موسوی نژاد، وقتی کسی کاری رو بر عهده دیگری میگذاره دو صورت داره. یه وقت است که نظرش این است که این شخص به خصوص کار رو انجام بده، اصطلاحا میگیم شرط مباشرت، یعنی دوست دارم که شما این کار انجام بدی. اصلا خصوصیت داره، آقای موسوی نژاد خصوصیت داره، من وقتی این کار رو میخوام ایشون انجام بده. اینجا میگن شرط مباشرت، یعنی به شرطی که خودت انجام بدی، به کس دیگری واگذار نکنی. این مسئله تو نماز استیجاری، روز استیجاری خیلی مطرحه و خیلی هم سوال میکنن. مثلا فرض کنید یه آقایی رو که متدین بوده، نمازش رو دیده، حمد و سورش خوبه و وقت‌شناس، همه این چیزها، یه پولی رو بهش داده، گفته که آقا برای میت ما شما یک سال نماز بخونید. حالا این شخص که الان میخواد یک سال نماز بخونه، میگه من میخوام یک سال نماز رو بدم به کسی دیگه بخونه، خودم نخونم، آیا جایز است یا نه؟ شبیه هم مسئله وصی میشه. چی میفرمایید شما؟ میگید که اگر شرط مباشرت کرده باشه اون کسی که پول رو به شما داده، گفته ببینید خودت میخوام بخونی نه کسی دیگر، خب اجازه نداره به کسی دیگر واگذار کنه. حالا وصیت هم همینه. این سوالی که جناب